بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب منظومه تقریبا تمام شده و مطابق مقدمه‌ای که معمولا می نویسند برای کتاب‌های مطابق مقدماتی که می نویسند برای کتاب‌های علمی، مؤخراتی هم برای کتاب‌های علمی نوشته می شه. مرحوم حاجی چند بیتی دارند که بیت‌های لطیفی هم هست و چون بسیار هم شاعرانه است، اینها رو در حقیقت مطلب علمی نداره، منتها باید عبارتش رو بخونیم و عبارتش رو تطبیق بدیم، به خصوص که نقطه و ویرگولا و اینا هم که دیگه خیلی بنا رو در این کتاب ما به هم ریخته میکنه. من تک تک مصرعهایی رو که میخونیم به مطابق فارسیش رو هم میگم، چون خیلی به هم ریخته است که حالا دوستان اگه خواستن کنار کتاباشون یاد داشت کنند. فهاک نظمن کالجمان المنتظم موشح القید الکوائب الحکم. هاک ای خوز، یعنی دریاب، بگیر. هاک نظمن، یعنی این نظم را دریاب. خب پس این شعرها را دریاب. چرا؟ یا این شعرها چه ویژگی دارن؟ اینها کالجمان المنتظم هستند. جمان میگن به ضم الجیم یعنی لؤلؤ، منتظمم یعنی به نظم در آمده. پس این مصرع میشه دریاب این شعرها را که همانند لؤلؤهای به نظم در آمده هستند. خب این لؤلؤ به نظم در آمده، نظم در آمده یعنی منظم شده. یه وقتا شما فرض کنید 200 تا گوهر رو میریزید هم جو کف خیابون یا کف اتاق، یه وقت اینها رو نظم بهشون میدید، شکل قلبی، شکل نمیدونم بوتجقی درست میکنید، مثل اینا که در حقیقت یه شکل و ترکیب و شمایلی هم پیدا بکن. این لؤلؤ منتظم موشح القید، قید رو یعنی گردن، موشح وشاح در حقیقت یعنی وهوه، وشاح رو یعنی عدیمون عریضون یرسع بالجواهر فتشده المرعه بین آتقیها و چشحیها. یکی از وسائل زینتی وشاح بوده. وشاح یه عدیمی بوده، چرمی بوده که این چرم عریض بوده، دو سان دو سان نبوده. این رو جواهر روش میچسبوندن، مرصعش میکردن، یعنی جواهر نشانش میکردن. فتشده المرعه، زنها او رو میبستند بین آتقیها، آتق از سر کتف تا بیخ گردن رو میگن آتق، این بالای رو اینجا میبستن. الان نیست، حداقل ما خبر نداریم، شاید مربوط به اون وقت بوده. یا به کشخیها در حقیقت به پهلو میبستند و پس اون وقت موشح یعنی مزین بلوشاح، یعنی چیزی که تزیین شده یا تزیین میکنه به سبب وشاح. پس این لؤلؤ منظم ما، اینها قید رو، قید یعنی گردن، گردنها رو تزیین میکنن. چه نوع تزیینی؟ تزیینی که به وشاح. خب قیدم در حقیقت یعنی گیاه نازک هم شده، که اینجا در حقیقت استعارتا به گردن میگن، در مقابل گردن کلفت، گردنهای باریک رو بهش میگه قید، که جمع عقیده. خب میگن بعدش ولقید جمع العقید، کلبه بیز جمع العبیز. یه توضیح نمیدن، یعنی در حقیقت اون گیاه نازکی کج شده که مجازن و استعارتن به گردن اطلاق میشه. خب این فهاک نظمن کلجمان المنتظم، یعنی این مثل دریاب نظم را که همانند لؤلؤهای به نظم در آمده اند، که گردنهای کیا رو کوائب الحکم رو تزیین میکنند، که گردنهای دخترکان حکمت را به وشاح تزیین کردند. کوائب رو توضیح میدن، میگن جمع کائبه، کائب هم جاریه است که این یبدو نحود سریه ها، نحود یعنی برآمدن، یعنی تازه به بلوغ رسیده، تازه سینه هاش بزرگ شده. سین یبدو نحود سریه ها. خب چرا یه نکته ای داره؟ بعضی از موارد هست که ما در ادبیات عرب برای زن هم اطلاق میکنیم لفظ رو بدون تا تعنیز، اون مواردیست که اساسا در مرد فرض نداره، مثل حائض، نمیگن حائضه، یعنی حائض. اینجا هم کائب گفته میشه، چرا؟ چون این صفت اساسا در مردا فرض نداره، لذا اینجور وقتا اساسا تا تعنیز به کار برده نمیشه. خب پس معنای این بیت شد فهاکن از من کلجمان المنتظم مبشح الغید الكوائب الحکم، یعنی در حقیقت گردنهای دخترکان حکمت را زینت بخشیدن. اضافه دخترکان به حکمت استعاره است دیگه، یک نوع از استعاره هایی که در حقیقت وجود داره که اضافه میدن در یکی از صفات رو به مشبه، مثل اون شعر معروفش که و ازن شبت المنیتو از فارها، وقتی مرد پنجهاشو فرو کرد، اینجا میگه دخترکان حکمت، یعنی که انه حکمت مانند دخترکیست که بارور شده و این مقدار دلربایی میکنه. این هم همینجوره، این اضافه داد، این هم مثل این بیتر. حالا منظومتون تحفو نوحا به شقفی، منظومه ما تحفو یعنی چی؟ تحفو میگیم من حفل فعاده، حفا یعنی رفت، حفل فعاد یعنی دل ما در حالی که به یه اضطراب و طربی بود رفت از دست، دل از دست رفت، که دل به دست کمان ابرویست تا فرکیش. من حفل فؤاد ای ذهب فی اثر شی، در حالی که وتربه، در حالی که سرحاله، در حالی که طربناکه. ول معنا اینه که تذهب به طربن فی اثر المنظومه. خب منظومتون، ما یه منظومه‌ای داریم که تحفو دنباله او به طربناکی می آیند، کیا؟ ان نوها، نوها این اغول، جمع نوحیه است، اون تشدید روحا غلطه، جمع نوحیه نه نوحیه، جمع نوحیه به زم، به شغف یعنی چی؟ میگن شغف من شغفنی حبه، یعنی چی؟ ای غشی القلبه حبه من فوقه، من شغفنی حبه، یعنی چی؟ یعنی قلب مرا حب از بالا پر کرد، لبریز شد از حب، از بالای قلب، من فوق قلب، از بالای قلب پر شد. پس یعنی چی در حقیقت میگه؟ میگه منظومه ما نوحا، یعنی زبل اغول یا خود اغول، دنبال میکنن منظومه ما رو، در حالی که اینها طربناکند و در حالی که قلبشون نسبت به این منظومه پر است از محبت. مثلا اگر بخواییم مثل رو ساده معنا کنیم اینه، منظومه ما اندیشه ها را در حالی که لبریز از شور و محبتند رقص کنان به دنبال خیش میکشند. منظومتون تحف و نحاب شگفی. توضیح میدیم چرا منظومه به شغف مردم و دنبال خودش میکشه. میگن به خاطر این که اساسا ما در مواردی داریم که ان من الشعر لحکمه و ان من البیان لسحر، بعضی وقتا بیان ساحرانه است. و ذالک لان الازواق السلیمه شدیدت المیل الی النظم. شما همینجوری یک ساعت حرف میزنی طرف نگاهت میکنه، یه بیت شعر که میخونی یهو طرف چی میشه؟ دنبال شما میاد، میپذیره، گرایش به نظم دارن. سیما به خصوص نظمی که اکسیته المطالب العالیه. اکسیه جمع کسائه یعنی لباس. اون نظمی که لباس اون نظم مطالب عالیه است، این یه نوعه. یکی هم باید بخونیم نظمون هو عکسیت المطالب العالیه، اون کتابه ده. بله همین هم درسته، اینو بگیرید. این عکسیت هو غلطه، مرسوماسیه. بله این هم درسته. این نه اونجوری من این کتاب ما معنا نمیشه عکسیت او. چرا؟ چون میگه لباسش مطالب عالی است. نه خیر، نظم ما لباس مطالب عالی است، یعنی محتوا بدنه، اون شعر لباسه. لذا باید باشه سیما نظمی که هو اون نظم عکسیت المطالب العالی است، یعنی لباس مطالب عالی است. به عبارت دیگه جامعه است این نظم که توش چی وجود داره؟ توش مطالب عالیه وجود داره. پس این عکسیت او غلطه، باید بشه نظمون و عکسیت المطالب العالیه. و حللون حوراء الحکمه، و این نظم ما حله هاییست، در حقیقت لباس هاییست که زنان سیه چشم حکمت تن می کنن. این هم به قرینه، در حقیقت این نظم ما حلله، نظم ما عکسیه است. این عکسیه توهو، پس اینجا نظر عبارتی غلط، باید بشه عکسیه. خب منظومتون تحف نحاب شغفی، منظومه ما در پی می کشاند طرب انگیز، در حالی که به طرب در آمدند و رقص کنان دنبالش میان، این می کشه عقلها رو به دنبال خودش. زنائنو، زنانه یعنی زنائن، یعنی چی؟ میگن زنائن جمع زنین است. زنینه، دقت کنید، بعضی وقتها شما یه چیزی از شدت نفیس بودن انسانها نسبت بهش بخل می‌ورزن، یعنی این که به هیچکی نمیده به خاطر این که این خیلی نفیسه. مثلا فرض کن شما یه کتابی داری، کتاب به شدت نفیسه، حالا نفاستش یا به خاطر ذاتشه یا به خاطر علتیه، مثلا یک کسی توش دستخطی نوشته که حضرت عالی این خدوست، اینو به احدی نمیدی، هرچی هم اینجا بخیل میشی، هرکی میگه آقا اینو به من ببخش نمیبخشی. یا مثلا فرض بفرمایید یه ساعتی داری، یک عینکی داری، یک انگشتری داری، هرچی هم بهت میگن اونو نمیدی به کسی. زمینه یعنی چیزهایی که ما یوب خلوفی در رابطه باهاش ما یوب خلوفه بخل ورزیده میشه، اما نه به خاطر اینکه تو بخیلی، به خاطر اینکه اون خیلی نفیسه. یه وقتی طرف میگه هر چی هم من میخوایی بخوای اینو نخوا، شما جونم هم بخوایی میدم، اما این مثلا انگشتری که مال پدرم بوده نمیدم، چون بر من این ارزشمنده، ارزش اون شی رو بالا میبره، اینو بخور. پس زنائن جمع زنینه است، ای ما یوزن و یوزنه یعنی چی؟ یعنی یوب حلوه ها درش بخل ورزیده میشه، نه به خاطری که تو بخیلی، بلکه به خاطر لشرافت ها. لذا تو پرانتزم میگن، میگن خدا هم یه سری زنائن داره. زنائن خدا میدونید چی هن؟ اون اولیاشن که خدا به دنیا نشونشون نمیده. اولیایی تحت قوای لا یعرفهم غیری، لذا تعبیر میگه و یقال زنائن الله لطائفتون، نه لطیفه نیستان، یعنی لطائفتون یه طایفه ایه من اولیائه. زنائن خدا طایفه ای از طایفه های اولیائش هستن، اونا رو نشون نمیده، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیا موسکان سوخته را، جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبرش باز نیامد. مرغ سحر شروع میکنه به داد بیداد کردن، اما پروانه شب میسوزه تموم میشه. میگه این مدعیان در طلبش بیخبرانند، نه که سر صدا میکنن خبری ندارن، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. لذا زنائن الله لطائفتون من اولیائه. خب حالا که زنینه رو معناش رو شناختیم، میگه زنائن الاسرار. کدوم اسرار؟ اسرار حکمت، اسراری که عبارت باشن از حکمتها. فیها تختفی، در این منظومه اون چیزهای بسیار ارزشمندی که درشون بخل ورزیده میشه به جهت نفاستشون و اونها هم اسرار حکمت هستن، در این کتاب منظومه موجودن. زنائن الاسرار فیها تختفی. یه بیتی داره شیخ بهایی، میگه اسم اعظم چون کسی نشناسدش سروری بر کل اسما بایدش. اصلا علت اینکه سروره بر همه اسما اینه که مخفیست. اسم اعظم چون کسی نشناسدش سروری بر کل اسما بایدش. خب چون شب قدر از همه مستور شد، چون شب قدر از همه مستور شد، لاجرم از پای تا سر نور شد. این مستور بودنشه، شیفت آقا رو به کار نگیر، خودش هست اینجا میگه. خب زنائن الاسرار فیها تختفی، من روزت القدس برین احتفا اتحفا. پس اون و تختفا بخونیم، زنائن الاسرار فیها تختفا، نه که مخفی کرده است، مخفی شده است. من روزت القدس برین اتحفا، که حالا میگیم اینم ممکنم هست اتحفم بخونیم که حالا معنا بکنیم. و از روزه قدس، روزه قدس یعنی از عالم عقول. برین، بری میگن آقا از ریان میاد، ریا به تشدید یا دو نقطه‌ای که زیرشه، یعنی در حقیقت رتا نخونید. المسنات پس اولا یاه، یاه دو نقطه است، با نیست، تا هم نیست، من تحت هم هست، این خط تیره قبل من تحت غلطه، باید داره بعدش، یعنی مسنات من تحت دوتا نقطه زیرشه. خب ریا یعنی چی؟ یعنی ری الریح و طیبه، بوی خوش. برین یعنی چی؟ برین یعنی در حقیقت بوی خوش. من روزت القدسه اتحفا. این میگه این بریین هم که البته ممکنه بری ما اشتباه بخونیم، بریین البته ریا باید بشه، بریا باید بشه، ما تشدیدش اون تنوینش غلط باشه، به ریا نه به ریین، این تشدید تشدیدم نداره، چیز تنوینم نداره، به ریا، ریا یعنی در حقیقت ریه طیبه، پس بریین غلط خوندیم، به ریا که ریا هم به معنای ریه طیبه است، پس میشه من روزت القدسه اتحفا به ریا. درسته بله اشتباه خوندیم، اتحفا یعنی چی؟ یعنی تحفه آورده. خب آیا این منظومه ما اینجوری اگه بخونیم اتحفا یعنی تحفه آورده است بوی خوش را، میتونیم من بخونیم اتحفا یعنی تحفه آورده شده است بوی خوش از عالم قدس؟ خب چرا اینو میگم؟ چون اگه اتحفا بخوایم بخونیم باید فاعلش رو منظومه اگه بگیریم میشه اتحفت، وقت باید بگیریم فاعلش رو همون نظمی که ابتدای کار داشتیم که اتحفا علالقاده بهتر هم از حالا مجهول نخونیم. پس اینجوری میشه من روزت القدس به ریا اتحفا، یعنی نظم ما، نظمی که عبارت بشه از همین شعرها، اتحفا تحفه آورده است. چی رو تحفه آورده؟ بوی خوش رو. از کجا آورده؟ ارمغان از عالم قول. پس معناش اینجوری میشه منظومه ما که گفتیم اندیشه ها را در حالی که لبریز از شور و محبتن رقص کنن به دنبال خودش میکشاند، اسراری که از شدت ارزشمندی مورد بخل واقع می شوند درش مخفی شدند و شعر ما بوی خوش را از عالم عقول ارمغان آورده است. شزا، از شزا یعنی، شزا یعنی چی؟ شزا یعنی در حقیقت اون بوی خوش قوی. یه وقت یک بوی خوشی شمیمی از بوی خوش میاد، یه وقت این بوی خوش به شدت منتشر. شزا یعنی شدت بوی خوش. از شزا قوت و زکاء ریح طیب، قدرت اون در حقیقت پراکندگی بوی خوش. البته در مورد بوی ناخوش هم میاد، آدم و المنجد گفته که محمولش در مورد بوی خوش به کار میره. خب شزا و فاه، فاه یعنی انتشار یافت. این بوی خوشی که از عالم قدس به ارمغان آورده شد، این شدتش انتشار یافت، در حقیقت این بوی خوش منتشر شد. اطلاقه از حفای نظم، به اون نظم بالا، فهاکه نظمن، به اون نظم بخوره، به منظومه بخوره باید بشه از حفت. حالا برحال به اون نظم بخوره که راحت در بشه. آره شزاه و فاه، گوش کن، شزاه و، پس این بوی خوش، شدت بوی خوش انتشار یافت. یه نکته لطیفی دارن و هوه. خب این بوی خوش یه مطلب دیگه ایرم بر ما معلوم میکنه و اون این که وحو عرف سلما، سلمی غلطه، عرف سلما عرفا، عرفا یعنی تعریف کردن و شناساندن، به معنای خوشبو گرداندن هم هست. اینجا خوشبو کرد، یه کسی اومد اینجا مثلا فرض کن الان اتکلون بزنه یا اسپری بزنه، میگن اینجا رو خوشبو کرد، عرفا این مکان رو. عرف هم به معنای چیه؟ عرف یعنی رایحه، رایحه طیبه. سلما هم که یعنی لیلی، ولقد امر رو علا جدار دیار، ولقد امر رو علا دیار سلما و اقبل و زلجدارا و زلجدارا. این سلما همون لیلیه. میگه وحوه این بوی خوش منظومه ما در ضمن منتشر میکند بوی خوش لیلا را، یعنی در حقیقت بوی خوش خداوند رو که معشوق همه هست. و هوه یعنی این در حقیقت هوه به نظم یا به بوی خوش نظم. عرف سلمات سلم، این عرف مفعول مقدمه، ای رائحت و از طیبه، عرف معنی رایحه طیبه، ها هم به سلما میخوره که همون لیلی باشه. وهوه عرف سلما عرفا، توضیح میدن ای اتحف من تلک الروزه به رائحت نقطه ویرگول غلط، از اون روزه می آورد رائحه ای را که این رائحه تذکرنا رائحت صاحب روزه، تذکرنا یاد ما میاره، به یاد ما میاره، از این پی به صاحب عصر میبریم. تمام. صحه میگه سین، صحه به سین و ها هر دوشونم محملن، شخ نخونید، شخه نخونید، شجه نخونید، محملن، هر دوشون نقطه نداره. خب صح یعنی چی؟ از سبو و سیلان من فوقه، این که از بالا در حقیقت آبی بریزه، بارش از بالا، در تعبیر فارسی میشه بارش، یعنی در حقیقت جاری شدن آب از بالا، ریزش به تعبیری. صح علیک اصح من حتالون، حتال یعنی چی؟ حتال یعنی بارون درشت، قطرات درشت باران. نه خیر، تگرگ یه چیز دیگه است، تگرگ سفت بخوره به ملاجه حضرت عالی میشکونه، این آبه، یخ نزده. پس این حتال یعنی قطره درشت بارون. دیدی بعضی وقتا بارون میاد هر کدومش به اندازه یه چقدر یه نلوکی، این حتاله. از سحوم هم جمع سحام و سحاب، یعنی در حقیقت عبر، جمع چیزی نیست، شاید جمع نباشه، نمیدونم، یعنی با این صحاب. صح حتالون یعنی جاری میشود، حتال علیکه از کجا؟ من فوق اسمن، از بالای ابرها. تشبیه آخریست بر منظومه به این که اساسا منظومه ماست به صحاب الفیاض، منظومه ابر فیض رسان است، نقطه اون بهی معنی دیگه، اصلا ربطی قبل نداره. پس صح علیک اصحم حتال، این اصحم ظاهرا باید اینجا من اصحمن باشه، چون دو تا فاعل که نمیتونه بگیره، فاعل صح حتاله، یعنی جاری شد حتال بر تو. اصحم اینجا نقشه ادبی چیه؟ ظاهرش من فوق اصحمن، اما تو بیت ما اصحم رو چیزی برای اینکه مجبورش بکنه نداریم. حتا علیک اصحمون حتالون. حالا برام بهی ای به صحاب لذی هو و تعبیر من المنظومه، آقا من ننوشته، من نگاه کردم باید اصحمن باشه، اصحمن نحوه نگارشش اصحمن نیست، نداره، ولی من از حمن اگر بود اشکالی هم نداشت، اما نحوه نگارشش باید از حمن میشد، الفش باشه. چه آدم بگیم باید از حمن می بود، الفش افتاده، اشتباه کاتب بوده، ما بقیه هم با هم اشتباه کرد.
از حمل حتال
چی؟
از حمل حتال،
این حتال میشه میشه اون وقت مجرور میشه دیگه، میشه از اصحم بشه فاعل. خب من مشکلش قافیشه، اون برش بلبالوه، این وقت میشه حتالی و هم نمیخوره.
حتال بلبال،
اصل همون حتال یعنی صفت موصوف بشن صفت و موصوف واقعی این عبره که این صفت دارد دانه های درشت باران است.
نه حتال
همون حتال میشه دانه درشت باران
حتال دایی جمع هم اگه باشه
حالا این که ایشون اگه گفته باشه نمیدونم حتال به معنای صاحب دارنده دانه های درشت میگن یعنی اگه این باشه خوبه یعنی سح علیک میبارد بر تو عبری که صاحب دانه های درشت است. سح علیک از همین حتال حتال به معنای خود حتال به معنای دانه درشته نه به معنای صاحب دانه درشت حالا اون نه باره میباره جاری نمیشه حالا اون اگه اون باشه با قرینه درست میشه گفت یجوز شاعر مالا یجوز لغیر شاعر حالا برات اگر بخونیم از صح علیک از همون حتالون این به شرطی که بشه درستش کرد خوبه و الا باید بگیم صح علیک از همون یعنی من از همون حتالون حالا برگردیم به مردم حالا بهی ای به صحاب صحاب چیه هن؟ الازی هوا تعبیر هنن منظومه این در حقیقت عبارتی از منظومه بود دیگه
حتال
و من صحابه
عبری که بارانش خیلی
مدامه
و با قطعه های خیلی درست و
طرف درست خب پس درست حتال به معنی عبر صاحب باران بود اینم میشه اصحمون حتالون درست صح علیکه اصحمون حتالون صفت موصوف میشه
اشتباه نمیشه دیگه
این صحاب حتال صحابون حتال درست نمیشه صحابون حتال صفت موصوفه درست شد حتال رو اون که من دیدم نوشته دانه درشت باران اینی که اینشون معنا کرده نوشته ابر دارای دانه درشت باران که معناش درست میشه ها؟
حتال
رو
منزخاب
کجا نوشته منزخاب؟ آه اونجا نوشته خب درست صح علیکه اصحمون حتالون بهی به وسیله این صحاب ارتوا بالون لهو بلبالون بلبال یعنی تردید بال یعنی عقل ارتوا یعنی سیراب شدن پس میشه به وسیله این ابر بارانزا سیراب میشوند به سبب این ابر بارانزا سیراب می شوند عقلهایی که برای آنها تردید به وجود آمده است تردید دارند به هر توا بالون لهو بل بالون یه شعری داره معروفه که از اشعار سخت عربی یا خلی البال قد بل بل تو بل بل بال بال یا خلی البال قد بل بل تو بل بل بال بالی سن نوا زلزلتنی و الاغلف زلزال زالی یا خلی القلب قد قوست و قدی فستقمی مفصلی حالا بهی به وسیله ارتوا بعد تو پرانتز میگه روا من الماء و لبن و تروا و ارتوا به معنا یعنی همش به یه معنا روا و تروا و ارتوا به معناست روا من الماء یعنی سیراب از آب شد روا من اللبن یعنی بچه سیراب از شیر شد خب بالون عقلی که بال یعنی عقل لهو یعنی لذالک البال بلبال است بلبال یعنی چی؟ یعنی شدت غم و شدت وسواس نقطه من جانب شرق شرق کجا؟ شرق عالم عقول و انوار قاهره است انوار قاهره مجردات تامه این عالمشون من جانب شرق بروغون اومزد اومزد فاصله بین واو و میم انداخته غلطه بروغ چی هن؟ بروغ مطالب عالیه هستن که احتوت علیه المنظومه منظومه حاوی اوناست در حقیقت منظومه دارنده اوناست از جانب شرق چطور خورشید از جانب شرق طلوع میکنه از جانب شرق درگاهایی او مزد یعنی چی یعنی لمحت برقهایی درخشش پیدا میکنند. البته اومزد به هر درخششی نمیگن، یک لمعه از خفیه و لم تعترض، یک درخشش پنهانی که پراکنده نمیشه. گاهی اوقات درخشندگی ها پراکنده میشن، یعنی شعاعهاشون از هم باز میشه، اما نه، این لمعاتی هم که خفیان پنهانن یا خفیفن و اون نقطه غلط و لم تعترض و اینا پراکندم نمیشن. من جانب شرقه بروغن او مزد، یعنی درخشش پیدا میکنن. این و عبزات باید سر پاراگراف و قبلی باشه. و عبزات الجهل، اون وقت این عذبات و این بروغی که اومزد، اینها حذبات جهل رو قلع میکنن میندازن دور. پس اگر بخوایم معنا کنیم میگیم از جانب شرق برق به آرامی میدرخشد و به سبب آن کوههای جهل کنده میشوند. حذبه یعنی چی؟ میگن حذبه جمع حذبه است، جبل المنبسط على الارض، یک کوهی است که روی زمین پخش شده، یعنی سلسله جبال. او جبل من صخره واحده، کوه یکی کسی سنگه. او جبل طویل، یک کوه بلند. منهای من تلک القبور نصفت، یعنی چی؟ ای قلعت و دکت، یعنی کنده میشه، قلع. خب طلعت ها، این بروغ ما یه طلعتی هم دارن، طلعت البروغ یا طلعت المنظومه. فی طلعات البادیه و فی الوحاده للحوادی حادیه. اون للحوادی حادیه هم دوباره باید بیاد سر پاراگراف بالا، که اصلا این دیگه خیلی عوض کردن اشتباهیه. خب طلعت این بروغ، روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد، این طلعتش. طلعت البروغ او منظومه، حالا شما میتونی های اینو بزنی به بروغ، میتونی هم بزنی به منظومه. فی طلعات، طلعه یعنی تپه، یه مرتفع من الارض، ارض البادیه، بیابون یه سری تپه‌های کوچولو داره، این طلعات یعنی تپه‌هایی که در بیابان‌ها پدید میاد. طلعت ها فی طلعات البادیه و فی الوحاد، وحاد یعنی چی؟ یعنی دره، جمع وحده، وحده به هی دو چشم یعنی دره. و هی المنخفضه من الارض، زمین‌های پایین رفته، زمین‌های فرو رفته. و فلوه ها، پس طلعت در اینجا این درخشش، این خورشیدی که این برق، این منظومه، اینها برای حوادی، یعنی برای کسانی که باهوش هستند در دره روزگار و در کهسار روزگار چیه؟ راه نماست. این معناش. طلعت و آفی طلعات البادیه و فلوه ها، بعد میگن و هما یعنی طلعه و وحده رو چرا آوردیم؟ هما یعنی طلعه و وحده، اینا تعبیری است از معضلات مسائل و غیر معضلات. اونایی که ساده است ذره، اونایی که پیچیده و سخت تپ است. خب این طلعتها للحوادی، طلعت برای حوادی، حوادی یعنی چی؟ این جمع حادی، حادی به چه معناست؟ معنا المتقدم، یعنی کسی که جلو افتاده. مثلا منوها میگن حواد الخیل، حواد الخیل یعنی اوائلها، یک خیل یعنی در حقیقت گروه اسبان، گروه اسبان حوادیشون کدومه؟ اونا که جلوتر از همه میرن، بقیه دنبال اونا میرن. و حادیت الحیوان اونقه، میگه حادیه حیوان، حادیه حیوان یعنی چی؟ یعنی گردنش، چون جلوتر از همه میره. والمعنا هنا یعنی انل انها، و المعنا هنا معنای حوادی در اینجا، انها یعنی حوادی، الالمتا انها یعنی اون طلعه، الالمطالب التي لها تقدم و شرف علا غیرها، اون طلعه نور برای حوادی به نسبت حوادی، یعنی به نسبت مطالبی که تقدم و شرف بر غیر داره، یعنی مطالب حکمت، چون اون علم حکمت بر فرض کن طب و بر بقیه مسائل چیه؟ شرافت داره، تقدم داره، هم رتبتاً تقدم داره، اول فلسفه رو میخونن بعد وارد بقیه مسائل میشن، هم شرافتاً، چرا؟ چون پیرامون بحثای وحدت و پیرامون واجب الوجود و اینا هم هست. پس طلعتها، طلعت این منظومه در همه مسائل، تپه‌های مسائل که مسائل سختش باشه، دره‌های مسائل که مسائل راحتش باشه، چیو معلوم میکنه؟ مطالبی که شرف و تقدم دارند، هادیه یعنی هدایتگر است. طلعتها فی طلعات البادیه و فی الوهادل الحوادی هادیه، نسبت به اونها هادی. تمام شد نقطه سرخند. فالحمد لله، پس هم برای خداست که عمت نعماه، نو غلطه، نعماه، نعمای الهی شامل است، عام است. و جسمت آلاؤه، جسمه یعنی پراکنده است، یعنی گسترده است، گسترده است نعمتها و آلائش. باز هم حمد میکنیم خدا رو علا توفیق اختتامها، برای اینکه توفیق داد که من این منظومه رو ختم کردم. ولله تعالی من محاسن سنا، سنام ها، سنام یعنی بالاترین محاسن، از محاسن سنا و در حقیقت محاسنی که ما خداوند رو ستایش بکنیم و سنا بکنیم، اون بالاتریناش متعلق به خداست. اگه نسبت به بقیه 10 درجه سنا میکنیم، اون بالاتریناش تاپش مال خداست. تمام؟ و رخها، رخ یعنی چی؟ میگن رخ خل کتاب، یقال و رخ خل کتاب و عرخهو ای وقتهو. حالا ایشون تشدید و رخ خل کتاب ای و عرخهو ای وقتهو، اینجوری باید بخونیم، یعنی زماندارش کرد. و رخها یعنی زمانش، و رخ الکتاب و عرخ الکتاب ای وقته او، اونو توقیف کرد، اونو زماندارش کرد. خب میخواید بگید تاریخش که و رخها، تاریخ کتاب که یرا اتل فساحه، یرا رو میگن قصد قلم، یعنی در نی قلم نی. و رخها یرا اتل فساحه بله ممکنه ورخه ها باشه، اصلا رخه ها نباشه، ورخه ها اشتباه خوندیم، ورخه ها یراعت الفساحه که همینم درسته، ورخه ها یعنی تاریخدارش کرد. نیه قلم فساحت، این در حقیقت قلم فساحت این شعر را ورخه، اینو در حقیقت تاریخ دارش کرد. ختامها کبدعها فلاحه، این نکته مهمی. یکی از چیزی که تو تا ما داریم که معنای چیه بهش میگیم معروفه، میگن ماده تاریخ. ماده تاریخ به حروف ابجد، حروف که کنار هم میذاشتن حروف در میومده، در حقیقت یه عددی در میاد که این عدد مطابقه با مثلا فرض بفرمایید که اون زمانیست که مد نظرشونه، این میگن اینه ختامها که بدوه ها فلاحه، هازل مصرع الاخیر، این مصرع آخر، یعنی ختامها که بدوه ها فلاحه، این آخرش مثل اولش رستگاریست. این مادت و تاریخ شروع در تعلیف منظومه چه میشه؟ و هوه اربعون و معتان بعد الالف، 1240. ختامها که بدوها فلاحه رو رو هم جمع بزنی در میاد 1240. پس 1240 هجری قمری مرحوم عادی شروع کرد به نوشتن. و قد فرق المؤلف الفقیر ان تصویر هذا الشرح، پس این سیاه کردن، این نوشتن، فی یوم الجمعه الثالث والعشرین من شهر رمضان، 23 ماه مبارک رمضان بوده، رمضان در سال 1261 واحد و ستین و معتین بعد الالف. پس 20 در حقیقت یک سال نگارش این کتاب طول کشید. ختم الله لإخواننا المؤمنین بالحسن و جعل عاقبت امورنا خیرا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم.